به ایستگاه 19 خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، عصر شما بخیر. عصر شنبه اولین روز هفته و پنجمین روز از آبان ماه و سپاسگزارم که شنونده رادیو فردا هستید. من رویا ملکی میزبانی از شما رو بر عهده دارم. در ابتدا اما چکیده ای از این برنامه خبری تحلیلی رو با شما به اشتراک میذارم. در یک ساعت پیش رو از واکنش های داخلی ایران و اسرائیل خواهید شنید به حملاتی که بامداد امروز شنبه پنجم آبان ماه اتفاق افتاد و از نحوه حمله بیشتر خواهید شنید، از اینکه اسرائیل از چه مرزهای هوایی برای این حمله استفاده کرد و به این خواهیم پرداخت که آیا رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل در این مرحله و با این حمله به پایان خواهد رسید. اما ابتدا شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری. شاهین درود بر شما، بیشتر خبرها رو از شما بشنویم.
با سلام. خبرگزاری های داخلی از کشته شدن دست کم 10 نفر از سربازان و کادر فراجا در درگیری با گروه مسلحی در نزدیکی شهرستان تفتان در سیستان و بلوچستان خبر داد. بر اساس گزارش ها این درگیری صبح شنبه در منطقه گوهرکوه تفتان روی داد. وزیر کشور به مقامات محلی دستور داده آنچه را که حمله تروریستی خوانده شده پیگیری کنند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. سیستان و بلوچستان منطقه‌ای است که در سالهای گذشته شاهد ده‌ها درگیری مسلحانه گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی با نیروهای نظامی و انتظامی بود. با وجود حمله هوایی اسرائیل به مواضعی در داخل خاک ایران، مدیرعامل شهر فرودگاهی امام با اشاره به بازگشت پروازها به روال عادی گفت پرواز ایرلاین‌های خارجی فرودگاه امام از آخر شنبه شب یا صبح یک شنبه از سر گرفته می‌شود. این در حالی است که دست کم 2 شرکت هواپیمایی خارجی، یعنی شرکت فلای دبی متعلق به امارات متحده عربی و همچنین هواپیمایی مصر، پروازهای روز شنبه خود به ایران، اسرائیل و عراق را لغو کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید چلندری مدیر عامل شهر فرودگاهی امام با اشاره به تعلیق پروازهای سلام ایر، الجزیره، فلای دبی و ایر عربیا ابراز امیدواری کرد این شرکت‌ها از اواخر شنبه شب یا صبح یک شنبه پروازهای خود را مجدداً برقرار قرار کنند. او افزود پرواز شرکت‌های هواپیمایی داخلی بدون وقفه در حال انجام است. بازارهای مالی ایران روز شنبه 5 آبان پس از حمله هوایی اسرائیل به برخی مراکز نظامی ایران با روندی کاهشی روبرو شد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی، بورس تهران در نخستین روز کاری پس از عملیات نظامی اسرائیل در ایران مثبت بسته شد. نرخ دلار که پیش از این به 69 هزار تومان رسیده بود، روز شنبه 66 هزار تومان معامله شد. همچنین یورو در بازار آزاد با نرخ 71 هزار و 300 تومان به فروش رسید. قیمت سکه و طلا هم برخلاف روند صعودی هفته‌های پیش و رکورد شکنی‌های پیاپی روز شنبه کاهشی شد و سکه طرح جدید در بازار تهران به 52 میلیون و 600 هزار تومان رسید. سکه تمام طرح قدیم نیز 47 میلیون و 700 هزار تومان معامله شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه حملات اسرائیل به اهداف نظامی در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه گفته شده ایران خود را محق و موظف به دفاع در برابر اعمال اسرائیل می‌داند. وزارت امور خارجه ایران همچنین خواستار توقف جنگ در غزه و لبنان شده و از کشورهایی که اقدام اسرائیل در حمله به ایران را محکوم کردند قدردانی کرده است. ایران در 10 مهر ماه با پرتاب 10 موشک به چندین مرکز نظامی و اطلاعاتی اسرائیل حمله کرد و عملیات نظامی بامداد شنبه به گفته مقامات اسرائیلی پاسخی هدفمند و قاطع آن کشور به اهداف نظامی در ایران بود. کمال پنهاسی سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل صبح روز شنبه در پیامی ویدیویی گفت مواضعی که در حملات شب گذشته این کشور به ایران هدف قرار گرفتند از جمله شامل تأسیسات موشکی و سامانه‌های پدافندی بودند. او با تأکید بر اینکه تمامی اهداف این حمله محقق شده گفت اسرائیل در صورت لزوم می‌تواند به اهداف دیگر نیز حمله کند.
اهدافی که به دستور رده سیاسی مورد حمله قرار گرفتند از یک مجموعه اهداف گسترده انتخاب شدند و ما می توانیم اهداف دیگری را از بین آنها انتخاب کرده و در صورت لزوم با آنها حمله نماییم.
این در حالی است که قرارگاه پدافند هوایی ایران میگوید حملات شب گذشته اسرائیل در 3 استان ایران آسیب‌های محدود بر جا گذاشته است. و خبر آخر این که رسانه‌های آمریکا شب گذشته به نقل از یک مقام دفاعی این کشور گزارش دادند واشنگتن در حملات اسرائیل به ایران مشارکت نداشته است. همچنین به گفته شان ثابت سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، اسرائیل خبر این حمله را از پیش به اطلاع کاخ سفید رسانده بود.
سپاس از شاهین بشیری که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خب همانطور که در خبرها شنیدید، بامداد شنبه 5 آبان‌ماه اسرائیل به اهداف مشخص در ایران حمله کرد. در پی این حمله ارتش جمهوری اسلامی از کشته شدن تعدادی از نیروهای پدافندیش خبر داد. همزمان برخی از مقامات رسمی از آرامش کشور پس از حملات سخن گفتند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
با گذشته بیش از 12 ساعت از حمله ارتش اسرائیل به اهدافی در خاک ایران که کاملا نظامی خوانده شدند، جمهوری اسلامی هیچ اطلاعاتی در مورد مناطق مورد هدف قرار گرفته و خسارات وارده به آنها اعلام نکرده است. ارتش اسرائیل مدعی شده به 20 هدف نظامی در ایران حمله کرده، اما قرارگاه پدافند هوایی کشور اعلام کرده با رهگیری و مقابله موفق توسط سامانه یک پارچه پدافند هوایی کشور، آسیب‌های محدودی به برخی از نقاط وارد شده است. همزمان ارتش جمهوری اسلامی از کشته شدن تعدادی از نیروهای این نهاد نظامی خبر داد. در اولین بیانیه ارتش ایران با انتشار تصاویری کشته شدن حمزه جهاندیده و محمد مهدی شاهرخی فر از افسران نیروی پدافند هوایی ارتش را تایید کرد. در این بیانیه که بامداد شنبه 5 آبان منتشر شد، آمده است که در جریان دفاع از حریم امنیت ایران و جلوگیری از آسیب به ملت و منافع ایران، 2 نفر از نیروهای ارتش هنگام مقابله با حملات اسرائیل جان خود را از دست دادند. ساعتی بعد برخی از رسانه‌های خبری داخل ایران از کشته شدن 2 تن دیگر از نیروهای پدافند هوایی خبر دادند، اما منابع رسمی ارتش هنوز این خبر را تایید نکردند. بر اساس این گزارش‌ها، با توجه به وخامت حال تعدادی دیگر، احتمال افزایش تعداد کشته شدگان حمله اسرائیل علیه ایران وجود دارد. صبح روز شنبه در اولین واکنش رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد اقدام اسرائیل علیه چند مرکز نظامی در ایران نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد بوده. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است که جمهوری اسلامی این اقدام را تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها دانسته و به شدیدترین وجه محکوم می‌کند. این بیانیه تاکید دارد جمهوری اسلامی ایران با ابتنای بر حق ذاتی دفاع مشروع که در ماده 51 منشور ملل متحد نیز منعکس شده، خود را محق و موظف به دفاع در برابر اعمال تجاوزکارانه خارجی می‌داند. جز این بیانیه اما سایر واکنش‌های مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در ایران فیلتر هستند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با مقتدران خواندن واکنش نیروی پدافند نوشت مردم ایران از توان دفاعی کشور احساس غرور می‌کنند. سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه در عملیات نیمه شب گذشته تنها خسارات محدودی وارد شده اعلام کرد کشور در وضعیت عادی قرار دارد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری در پیامی در شبکه ایکس نوشت اقتدار ایران دشمنان ما میهن را زبون و خوار می‌کند. شهاب الدین طباطبایی عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت در مطلبی در شبکه ایکس نوشت شبه حمله رژیم بنوشته او جعلی با سامانه یک پارچه پدافند هوایی کشور شکست خورد. تهاب‌الدین طباطبایی تأکید کرده که روایت‌های جعلی تروریست‌ها هم با یک پارچگی داخل دفع شده است. به نوشته او خلاصه خبرها تا این ساعت دلار ریخت، بورس سبز شد. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران نیز در شبکه اجتماعی فیلتر شده ایکس تعدی اسرائیل به ایران را نشانگر ترس و فرار آنان ارزیابی کرد. جمهوری اسلامی در حالی حق دفاع از خود در برابر حمله اسرائیل که آن را تجاوزکارانه خوانده محفوظ می‌داند که 10 مهر ماه با استفاده از بیش از 180 موشک قاره پیما به این کشور حمله کرد، حمله‌ای که منجر به کشته شدن یک جوان فلسطینی شد.
رویا کرمی مجد به واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی در ایران به حمله اسرائیل پرداخت، اما در آن سوی این داستان رهبران اپوزیسیون اسرائیل از ارتش این کشور به خاطر پاسخ نظامی پرقدرت و دقیق به حمله موشکی اخیر ایران به اسرائیل ستایش کردند. گفتگوی داشتم با فرنوش رام همکارم در تل‌آویو و از زوایای حمله بامداد شنبه از او پرسیدم.
آنچه که ما الان با گذشت ساعت‌ها از این عملیات اسرائیلی با نام روسای پاسخ می‌دونیم این هست که جنگنده‌های اسرائیلی ظاهراً شمارشون بیش از 100 فروند بوده. در بسیاری از گزارش‌ها حتی به حضور 140 جنگنده از نوع F-35، F-35I، هواپیمای F-15 پیشرفته و F-16 و هواپیماهای سوخت‌رسان اشاره شده. میگویند که تقریباً به مدت 3.5 ساعت تا 4 ساعت آنگونه که مقامات و کارشناسان اسرائیلی میگن بدون هیچ مانعی در آسمان 3 کشور عراق، سوریه و ایران پرواز میکردن تا اون عملیات خودشون رو انجام بدن. میدونیم که همزمان با عملیات در ایران سلسله اهدافی هم در عراق و هم در سوریه مورد حمله قرار گرفت. از بعضی از این خلبانان کارکشته اسرائیلی در این رسانه‌های اسرائیلی پرسیدن اگر تنها 20 هدف رو شما انتخاب کرده بوده ارتش اسرائیل 140 جنگنده برای چی بوده؟ این خلبانان قدیمی گفتن چون اغلب این جنگنده ها تسلیحات رو حمل نمی کردن، حمل تسلیحات بسیار سنگین بر عهده برخی از جنگنده های بسیار پیشرفته بوده و بقیه هواپیماهای جنگی نقش کمک رسانی رو داشتن. اینکه مبادا این جنگنده ها مورد حمله قرار بگیرن و یا خلبان هایی در ایران گرفتار بشن بتونن اونها رو سریع نجات بدن. کارشناسا اینجا میگن که اهداف با دقت انتخاب شده بود تا کمترین آسیب جانی رو وارد بکنه، وگرنه میگن ارتش میتونست کاملا بمب‌هایی رو به کار ببره که شعله‌های آتش در اون مناطق مثل اون عملیات بمبارانی که اسرائیل در بندر حدیده یمن انجام داد تا چند روز روشن باشه. میگن که این اهداف به دقت و به صورت کاملا سنجیده انتخاب شده بود.
خانم رام، الان چند ساعت از این عملیات گذشته، آیا فکر میکنید که آن چیزی که در اسرائیل شاهدش هستین، آیا این حمله رو پایان رو در روی با جمهوری اسلامی میدونن یا آغاز ورود به یک مرحله جدید؟
خب کارشناسانی که تا الان در این روز شنبه و شبت اظهار نظر کردن و هنوز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به دلیل تقدس شبت هنوز سخن علنی بیان نکرده، کارشناسان میگن که بسیار امیدوار هستن که این دور کنش و واکنش، این چرخه تموم شده باشه. میگن که ما داشتیم جنگ خودمون رو با گروه های نیابتی ایران در منطقه انجام میدادیم. ما اصلا قصد ورود به جنگ با رژیم ایران رو نداشتیم که ایران اومد فروردین به اسرائیل با 313 پرتاب حمله کرد و بعدن هم روز 10 مهر اومد 181 فروند موشک رو به ما شلی کرد. دنیل هگری سخنگوی ارتش هم همین امروز چند بار به انگلیسی و به عبری گفتش که ما تمرکزمون بر ادامه جنگ و پیشبرد اهداف در غزه هست و در لبنان و قصد تشدید تنش رو نداریم و الان این ایران هست که باید حساب کار خودش رو بکنه که وارد این چرخه نشه. خواستم این رو هم بگم که بسیاری از رهبران اپوزیسیون اسرائیل هرچند که از عملیات هوایی ارتش بسیار تقدیر کردن، تجلیل کردن، گفتن توانمندی نیروی هوایی اسرائیل در جهان درجه یک بار دیگه ثابت شده در عملیات امروز، ولی از نتانیاهو به شدت انتقاد کردن، گفتن که تو ترسو هستی که این عملیات رو بسیار محدود انجام دادی بلکه باید عملیات بسیار گسترده و ضربتی به ایران انجام میشد، چون این فرصتی که برای ضربه زدن به تاسیسات هسته‌ای ایران به دست آمده بود دیگه از کف رفته. در کنار اون الان خانواده های اون 101 گروگان اسرائیلی هم در این ساعات اخیر میگن خب شما تمام پیروزی های لازم رو در غزه و لبنان و الان هم در عملیاتتون در ایران به دست آوردید، الان وقت اون هست که وارد مسیر دیپلماسی بشید برای رسیدن به معامله برای آزادی این گروگان های باقی مانده در دست حماس.
فرنشرام همکارم در تل‌آویو از زوایای حمله بامداد شنبه گفت نیروی هوایی اسرائیل در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس در روز شنبه 5 آبان ماه تصاویری از جنگنده های این کشور را هنگام آماده شدن برای حمله هدفمند به جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده. در این عملیات هوایی علیه اهداف کاملا نظامی ایران اهدافی انتخاب شد که در لیست یا بانک اهدافی اسرائیل بود و به هر حال از جزئیات خسارتی که به مراکز یا اهداف نظامی ایران وارد شده اطلاعی در دست نیست. اما گفتگوی داشتم با حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی مقام بریتانیا و از تسهیلات نظامی مورد استفاده در این حمله پرسیدم.
حملاتی رو که اسرائیل انجام داده به باور من باید البته روشن بشه، ولی برداشت من اینه که از سلاحهای بعد از حمله هوایی علیه مواضع پدافند هوایی از سلاحهای دور ایستا استفاده کرده، ستند آف، یعنی از نوع موشکهای هواپرتاب بالستیکی مثل راکس، مثل اسپارو که برد بسیار فوق‌العاده‌ای دارن، در مورد اسپارو حتی به 2000 کیلومتر میرسه. ممکنه که برخی از این حملات حتی بدون ورود به حریم هوایی ایران از دور این موشک‌ها رو پرتاب کردن، همون گونه که حمله رو که به پایگاه هوایی و به طور کلی اون پدافند در اصفهان هم انجام داده بودن با همین نوع موشک‌ها بوده.
در این حملاتی که اتفاق افتاد خب به هر حال اهداف کاملا نظامی بود، چقدر برای جمهوری اسلامی این مراکز یا این جاهای نظامی اهمیت داشت و فکر میکنید که چه ویژگی خاصی داشت که اسرائیل اونجا رو انتخاب کرد؟
دو تا موضوع رو باید در نظر بگیریم. یکی این که خب از طرف اسرائیلی‌ها خیلی هندونه زیر بغلشون میذارن که ما تمرکز کردیم روی هدف‌های نظامی و نرفتیم، در حالی که میتونستیم هدفهای مراکز هسته‌ای و مراکز نفتی و تمام پایانه‌ها رو می‌زدیم. این یه بخششه. یه بخش دیگرش اینی که وقتی اگر شما حرکت بکنه، یعنی اسرائیل بخواد که هدفهای زیر ساختاری رو بزنه، پایانه‌های نفتی رو بزنه و مراکز هسته‌ای رو بزنه، یعنی شما دارید جنگ رو به طور بی سابقه گسترش میدید. یه نمونهشو فقط بگم. اگه شما بخواییم بریم پایانه های نفتی رو بزنید و به طور کلی اختلال عجیبی ایجاد بکنید، با کنش جمهوری اسلامی در عرصه دریا، در عرصه خلیج فارس خواهد بود به اختلالات در تردد آزاد نفت. این یعنی درگیر کردن و به طور کلی وارد میدان کردن کشورهای عربی و به طور کلی اثراتی رو که در سطح جهانی این خواهد داشت. بنابراین این گونه حملات میتونه مسئله رو بسیار وسیع بکنه، یعنی دیگه اسرائیل به حد اعلای کار خودش رو داره انجام میده و بیشک هم جمهوری اسلامی وقتی که چون این شرایطی باشه در عرصه دریا پاسخ خواهد داد و در عرصه‌های دیگه هم پاسخ خواهد داد.
به محدود بودن این حملات اشاره کردید. آیا فکر می‌کنید فقط بحث یا موضوع دیپلماسی و حالا آمریکا در این دخالت داشت که این حملات اینقدر محدود باشه، یا اینکه بحث محدودیت تسلیحاتی اسرائیل هم در میون بود با توجه به اینکه این کشور در چند جبهه دیگه هم درگیر جنگه؟
ترکیب از همه اینهاست. اینکه آمریکا تأثیری داشته در سطح واکنش و به طور کلی نوع هدفهایی رو که اسرائیل در نظر گرفته که هدفهای نظامی بوده، یعنی حمله متقابل به اون چیزی که جمهوری اسلامی انجام داد علیه هدفهای نظامی، از طرف جمهوری اسلامی اسرائیل هم پاسخ داده، این بی تأثیر نبوده بیشک. ولی از طرف دیگه من فکر میکنم اسرائیل ممکنه محدودیتهایی داشته باشه، ولی میتونست چند تا از مراکز هسته‌ای یا نقاط دیگر رو بزنه و فکر میکنم که اسرائیل، یعنی آمریکا، نمیخواد تو این مرحله واقعا جنگ گسترش پیدا بکنه با توجه به انتخاباتی که پیش رو است و پرزیدنت بایدن و اسرائیل هم دست نگه داشته.
حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی مقیم بریتانیا زوایای این حمله رو بررسی کرد. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم و شما شنونده ایستگاه هفت رادیو فردا.
با درود، من روی سخنم با جمهوری اسلامیه. همینه میخواستی آقای جمهوری اسلامی، تورمه که 44.5% رسوندی، وضعیت معیشت مردم هم همینطور، ادعا کردی که امنیت داریم، دیشب تن و بدن مردم عزیز کشورمو لرزوندی و این روشی نیست که به سر انجام مقصود برسه. همینو میخواستی که الان پای اسرائیل و کشورت واز شد؟ شما همینو میخواستی آقا فلسطین و غزه لبنان به ما مردم ایران هیچ مربوط نیست؟ شما به فکر معیشت مردمت باش، به فکر بدبختی مردمت باش.
ما ضمن محکوم کردن هر گونه حمله نظامی به خاک میهن ایران امیدوار هستیم که سران رژیم ایران از لاک خودشون بیرون بیان، دست دوستی و آشتی با اسرائیل و همسایگان بقیه همسایگان داشته باشن، دراز کنن دست دوستشون، اراده داشته باشن آشتی کنن با دنیا، ایران رو بکنن بهشت، خودشون هم زندگیشون بکنن، هزاران مردم هم زندگیشون کنن.
مردم همه خستن و هر اتفاقی میفته قیمتا بالا پایین میکنه و شاکی هم. و اینکه هم به دیشب گفتن شوخی کرده با چیزی اتفاق نیفتاده، بعد از فشارهایی که از دهش مهر تا الان بوده بیاد جدی نگرفتن، انتظار این دارن که به مردم آسیبی نرسه. جنگ به قدرت دیگه، اینا برای فلسطین میگن، خب اون کشورم برای دفاع از خودش و مردمش داره کاری انجام میده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
تلگرام یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. شما میتونید از راه واتساپ، اگر البته فیلتر نباشه و دسترسی به اینترنت داشته باشید، میتونید با شماره 2420-725-970-30 تماس بگیرید، یا شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-2212. به غیر از این در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید، اونجا برای ما پیام بگذارید. اما حمله اسرائیل به مواضع نظامی در ایران یک پرسش رو مطرح کرده که شاید این پرسش برای شما هم مطرح باشه: آیا رویاروی اسرائیل و جمهوری اسلامی در این مقطع به پایان میرسه یا باید منتظر ادامه درگیری ها اما به شکل دیگه بود؟ از سوی گروه های نیابتی مثلا، سوالی که از علی مهتدی پرسیدم، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم بریتانیا.
اون چه که اتفاق افتاد میشه به نوعی پیروزی دیپلماسی بر میدان هم اونو توصیف کرد، به این خاطر که تلاش های بیوقفه کشورهای غربی و در رأس اونها آمریکا در نهایت باعث این شد که حمله که اسرائیل می‌خواست بکنه به شکل محدودتری از اون چه که رسانه‌ها میگفتن و یا کارشناسا در شبکه‌های مختلف میگفتن اتفاق بیفته و حتی حجم اون از تهدیدهای علنی که دو طرف هم دیگر میکردن هم کمتر بود. این حمله دو پیامد در واقع به شکل آنی به نظر من داشته در منطقه. اولی که افسانه قدرت منطقه‌ای ایران، اینکه ایران قدرت منطقه‌ای هست رو در واقع از بین برد، به این خاطر که یک تابستون خونین رو جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به پشت سر گذاشتن که در واقع اکثر چهره‌های کلیدی و رهبری حماس و حزب الله از بین رفتن و این دو گروه که ستون فقرات نفوذ ایران در منطقه و بازوهای نیابتی اون به شمار می آمدن در واقع به نوعی دچار اضمحلال و یا ضعف بسیار شدیدی شدند و در نتیجه ایران امکان پاسخگویی به اون شکلی که قبلا داشته به اسرائیل الان از طریق گروه‌های نیابتیش نداره. اون چه که از صحبت مسئولین ایرانی برمیاد در ساده انگاشتن اون حمله که اتفاق افتاده اینه که ایران قصد پاسخگویی نداره و این همون تهدید مستقیم هست که طرف آمریکا و اسرائیل جداگونه به ایران رسیده که گزارش‌های رسانه‌ای اکسیوس و شرق الاوسط حاکی از این است که میانجی‌ها به ایران اطلاع دادن که حمله چی خواهد بود و کجا هدف قرار خواهد گرفت و ایران رو دعوت کردن به اینکه پاسخ نده به این سلسله را قطع بکنه. یه نکته دوم این که گروه های نیابتی ایران بلافاصله بعد از این حمله فعال شدن. حماس بیانیه بسیار شدید الله ایران رو محکوم کرده و حزب الله لبنان هم علیرغم تمام ضرباتی که این مدت متحمل شده امروز یک اتفاق جدید افتاده و اون هم این هست که پهپادهای انتحاری حزب الله طبق گفته خود این حزب البته به یک پایگاه اسرائیلی در جنوب تل آویو رسیدن که این برای اولین بار در یک سال گذشته است. در نتیجه با همه اینها میشه این پیش بینی رو کرد که ممکن است همین گروه های نیابتی ایران در منطقه حرکات ایزایی رو در انتقام از اسرائیل انجام بدن، ولی در عین حال جمهوری اسلامی رو از ورود به یک نبرد گسترده با اسرائیل من بکنن.
اشاره کردید به آسیب دیدن گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته و به اینکه احتمال اینکه بخواد جمهوری اسلامی تلافی کنه و حمله متقابل داشته باشه بسیار کمتر است با توجه به وضعیتی که فکر می‌کنید با این حمله‌ای که بامداد شنبه اتفاق افتاد وضعیت منطقه به کدام سو خواهد رفت؟
اون چه که اکنون از صحبت‌های سیاستمداران در منطقه برمیاد این هست که از یک طرف آمریکا و متحدان اروپاییش در منطقه سعی دارن که با کشته شدن رهبران موسوم به مقاومت این جنگ رو مختومه بکنن و اسرائیل رو قانع بکنن که حالا که به اهداف علنی خودش به تا حدودی رسیده متوقف بکنه. در داخل فرض کنین لبنان هم این ندا خیلی به چشم میخوره که دولت انتقالی که هنوز دولت رسمی هم نیست بعد از 3 سال داره عنوان میکنه که خواهان مذاکرات آتش‌بس هست و خواهان اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت هست که توش گفته شده به اینکه حزب‌الله از مرز عقب نشینی میکنه و در یک پروسه‌ای سلاحش رو هم تحویل میده. این صحبت آقای میقاتی نخست وزیر موقت لبنان هم بسیار حائز اهمیت هست که تاکید کرده که حسن نصرالله رهبر حزب‌الله قبل از کشته شدنش با اجرای این قطعنامه 1701 شورای امنیت و همچنین مذاکرات آتش‌بس موافقت کرده بود و این نکته یکی که متحدان حزب‌الله هم در داخل لبنان تکذیبش نکردند. در نتیجه به نظر میاد که بعد از این حمله منطقه میشه پیش بینی کرد که به یک حالتی از تنش زدایی نزدیک بشه و شاید در آینده نزدیک مذاکرات آتش بس هم جریان بیفته.
آقای معتدی به مذاکرات اشاره کردید، قرار مذاکرات صلح از روز یک شنبه از سر گرفته بشه، فکر میکنید این حمله بر روند اون مذاکرات و احتمال آتش بس موقت چه تأثیری خواهد داشت؟
گمان نمی‌کنم تأثیر زیادی بذاره، به خصوص اینکه بازیگران اصلی در این مذاکرات آتش‌بس الان دیگه جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش نیستن، بلکه کشورهای منطقه هستن که نقش مهمی رو ایفا خواهند کرد و قول دادن که در روند بازسازی لبنان و غزه پا پیش بذارن و از نفوذ خودشون استفاده بکنن برای خاموش کردن آتش جنگ. اینطور به نظر میاد که یکی از اهداف اسرائیل و متحدان غربیش در این جنگ یک ساله تا اینجای کار محقق شده و اون همین است که دست جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش رو اندکی کوتاه بکنن و قدرت بیشتری به عربستان سعودی و متحدانش در مشخصا سرزمین‌های فلسطینی و لبنان بدن که این اتفاق افتاده و در نتیجه باید منتظر شد که ببینیم آیا این مذاکرات آتش‌بس قبل از انتخابات آمریکا و قبل از نتیجه انتخابات آمریکا به ثمر خواهد رسید که به نظر بعید میاد و اینطور به نظر میاد که در واقع تمام بازیگران اصلی منتظر نتیجه انتخابات آمریکا هستند تا برای بعد از اون بتونن تصمیم گیری بکنن.
علی معتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم بریتانیا صحبت میکرد. پس از حمله اسرائیلی به اهدافی در ایران، در فراخوان در شبکه اینستاگرام رادیو فردا از شما پرسیدیم که ارزیابی شما از این حمله چه بوده. من چند نظر از شما رو براتون روایت میکنم. بشنوید از نگاه مسعود که به نظرش آمریکا نقش اصلی رو داره و به اسرائیل اجازه حمله سخت و ویرانگر به ایران رو نمیده و به ایران هم اجازه اتمی شدن نمیده. از نگاه این کاربن، این شهروند اشاره کرده که با کاهش قیمت ارزهای خارجی در ایران و به گفته او ریزش دلار نشون میده که قائله برای هر دو طرف ختمه به خیر شده. کاربر دیگه به نام نیکسان نوشته اینکه جمهوری اسلامی هنوز مونده بگه چقدر آسیب دیده، نشون میده اهداف زیادی رو هدف قرار دادن. به گفته این کاربر حداقل نفوذ به حریم هوایی ایران خودش آبروریزی هستش، ولی باید منتظر اعلام منابع معتبر از وضعیت اهداف باشیم. این کاربر گفته که جمهوری اسلامی سیاست انکار رو پیش میگیره و تلافی نمیکنه، حداقل تا قبل از انتخابات آمریکا. کاربری با نام حقیقت نوشته جنگ واقعی در سبد کالاهای مردم دیده میشه. پیرو نظر این کاربر ناصر هم نوشته چه کسی سود میبره؟ قطعا دولتی که در عرض چند روز دلار رو به 70,000 تومان رسوند و تمام کسر بودجه‌اش رو از نظر این کاربر از جیب مردم جبران کرد. گفته چه کسی از این ترقه بازی که نگاهی کرده به درگیری های موشکی ایران و اسرائیل، گفته چه کسی از این ترقه بازی سود برده؟ دولتی که با این بهانه قیمت مایحتاج مردم رو افزایش داده و خواهد داد، چه کسی ضرر کرد؟ گفته مردم خفته در خواب خرگوشی که فقط در فضای مجازی گشت میزنن و به این مباحث فقط میپردازن. و اون کاربران زیادی اشاره کرده بودن که این یک جنگ زرگری است و تلقیشون این بود که این یک بازی بوده و آنطور که انتظار داشتن و آنطور که از تهدیدات برمی آمده نبوده این حمله. کاربری به نام مریم تلفات این جنگ و حمله رو اقتصاد ایران دونسته و مهران نام کاربری دیگه‌ای هستش که در این بحث شرکت کرده و نوشته مردم تا کی باید تاوان زیاده خواهی مقامات جمهوری اسلامی رو بدن. اون پرسیده چرا به فکر مردم نیستین و از نگاه او گفته اگر اصلا ایران قدرت اول دنیا هم بشه وقتی مردم فقیر هستن به چه کاری میاد. کاربری هم به نام آرش اشاره کرده به ورود جنگنده‌های اسرائیل به حریم هوایی ایران که بدون تلفات عملیاتشون رو انجام دادن و رفتن و این رو مایه شرمساری جمهوری اسلامی دونسته و کاربر دیگه‌ای هم گفته که هنوز از جنگ 40 سال پیش دارن جنازه بیارن بیرون و چطور میشه که حرف جنگ میزنن. خب با اعلام ساعت 17:30 به وقت ایران به نیمه این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. همکارم شاهین بشیری که مسئولیت نوشتن خبرها رو داره اینجا در استودیو همراه ماست و تازه ترین خبرها رو برای ما روایت کنه.
با سلام دوباره. خبرگزاری های داخلی از کشته شدن دست کم 10 نفر از سربازان و کادر فراجا در درگیری با گروه مسلحی در نزدیکی شهرستان تفتان در سیستان و بلوچستان خبر دادند. بر اساس گزارش ها این درگیری صبح شنبه در منطقه گوهرکوه تفتان روی داد. وزیر کشور مقامات محلی دستور داده آنچه را که حمله تروریستی خوانده شده پیگیری کنند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. سیستان و بلوچستان منطقه‌ای است که در سالهای گذشته شاهد ده‌ها درگیری مسلحانه گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی با نیروهای نظامی و انتظامی بوده. با وجود حمله هوایی اسرائیل به مواضعی در داخل خاک ایران، مدیرعامل شهر فرودگاهی امام با اشاره به بازگشت پروازها به روال عادی گفت پرواز ایرلاین های خارجی فرودگاه امام از آخر شنبه شب یا صبح یک شنبه از سر گرفته می شود. این در حالی است که دست کم دو شرکت هواپیمایی خارجی یعنی شرکت فلای دبی متعلق به امارات متحده عربی و همچنین هواپیمایی مصر پروازهای روز شنبه خود به ایران، اسرائیل و عراق را لغو کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید چلندری مدیر عامل شهر فرودگاهی امام با اشاره به تعلیق پروازهای سلام ایر، الجزیره، فلای دبی و ایر عربیا ابراز امیدواری کرد این شرکت‌ها از اواخر شنبه شب یا صبح یک شنبه پروازهای خود را مجدداً برقرار کنند. او افزود پرواز شرکت‌های هواپیمایی داخلی بدون وقفه در حال انجام است. بازارهای مالی ایران روز شنبه 5 آبان پس از حمله هوایی اسرائیل به برخی مراکز نظامی ایران با روندی کاهشی روبرو شد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی بورس تهران در نخستین روز کاری پس از عملیات نظامی اسرائیل در ایران مثبت بسته شد. نرخ دلار که پیش از این به 69,000 تومان رسیده بود روز شنبه 66,000 تومان معامله شد. همچنین یورو در بازار آزاد با نرخ 71,300 تومان به فروش رسید. قیمت سکه و طلا هم برخلاف روند صعودی هفته های پیش و رکورد شکنی های پیاپی روز شنبه کاهشی شد و سکه طرح جدید در بازار تهران به 52,600,000 تومان رسید. سکه تمام طرح قدیم نیز 47,700,000 تومان معامله شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه حملات اسرائیل به اهداف نظامی در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه گفته شده ایران خود را محق و موظف به دفاع در برابر اعمال اسرائیل می‌داند. وزارت امور خارجه ایران همچنین خواستار توقف جنگ در غزه و لبنان شده و از کشورهایی که اقدام اسرائیل در حمله به ایران را محکوم کردند قدردانی کرده است.
شاهین بشیری راوی آخرین خبرها بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
پس از آنکه اسرائیل روز شنبه در حملات تلافی جویانه به اهداف نظامی در سراسر ایران حمله کرد، ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی خواستار کاهش تنش شدند و همزمان کشورهای مسلمان و روسیه اسرائیل رو به تشدید تنش در منطقه متهم کردند. مصطفی خلجی گزارش میده.
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت که پاسخ اسرائیل به حمله موشکی ایران استفاده از حق دفاع از خود بود و اسرائیل از انتخاب اهدافی که در مناطق پرجمعیت بوده خودداری و صرفاً بر اهداف نظامی تمرکز کرد. او افزود که واشنگتن از تهران می‌خواهد حملات خود به اسرائیل را پایان دهد تا این چرخه جنگ بدون تشدید بیشتر پایان یابد. در اروپا نیز کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفت که ایران نباید به موج حملات اسرائیل پاسخ دهد. استارمر در یک نشست خبری گفت: واضح است که اسرائیل حق دارد از خود در برابر تجاوز ایران دفاع کند. به همان اندازه ما باید از تشدید تنش بیشتر در منطقه اجتناب کنیم و از همه طرف‌ها بخواهیم که خیشتنداری نشان دهند. ایران نباید پاسخ دهد. همچنین وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه کوتاهی اعلام کرد که پاریس از طرف‌ها می‌خواهد از هر گونه تشدید تنش و اقدامی که بتواند زمینه تنش شدید حاکم بر منطقه را تشدید کند خودداری کنند. در برلین اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در پیامی در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس به جمهوری اسلامی نسبت به هر گونه تشدید تنش در پی حملات اسرائیل هشدار داد. آقای شولتز نوشت: پیام من به ایران واضح است. واکنش‌های تشدید کننده تنش نباید ادامه یابد. باید اکنون متوقف شود. در آن حالت است که امکان تحول صلح‌آمیز در خاورمیانه ایجاد خواهد شد. همچنین اتحادیه اروپا ضمن به رسمیت شناختن حق دفاع اسرائیل از خود از همه طرف‌ها خواست تا حد اکثر خیشتنداری را برای جلوگیری از به گفته این اتحادیه تشدید غیرقابل کنترل تنش‌ها در خاورمیانه از خود نشان دهند. این اتحادیه که 27 کشور اروپایی عضو آن هستند هشدار داد که چرخه خطرناک حملات و تلافی‌جویی خطر گسترش بیشتر درگیری‌های منطقه‌ای را در پی دارد. اما ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: ما از همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم که خیشتنداری کنند، خشونت را متوقف و از تبدیل وقایع به یک سناریوی فاجعه بار جلوگیری کنند. هند نیز موضعی مشابه اتخاذ کرد و وزارت خارجه این کشور خواستار بازگشت به مسیر گفتگو و دیپلماسی شد. اما در منطقه خاورمیانه کشورهای حوزه خلیج فارس یک پارچه حمله اسرائیل را محکوم کردند. عربستان سعودی که رقیب منطقه‌ای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود اعلام کرد که چنین درگیری‌هایی امنیت و ثبات کشورها و مردم در خاورمیانه را به خطر می‌اندازد. قطر نیز این حمله را نقض آشکار حاکمیت ایران دانست و بحرین نیز که روابط خود را با اسرائیل عادی سازی کرده آنچه را عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی خواند محکوم کرد. امارات متحده عربی، عمان، اردن، ترکیه، پاکستان، الجزایر و تونس و حتی حکومت طالبان در افغانستان نیز موضع مشابهی اتخاذ کردند. حماس هم که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته شده، حمله اسرائیل به پایگاه‌های نظامی در ایران را محکوم کرد. حمله اسرائیل به ایران بازتاب گسترده‌ای نیز در رسانه‌های غربی داشته. روزنامه لومون چاپ پاریس به نقل از خبرنگار خود در منطقه نوشت که در حال حاضر به نظر می‌رسد مقامات ایران می‌خواهند مقیاس این حملات را به حداقل برسانند. با این حال خبرنگار لوموند نوشت که از زمان جنگ ایران و عراق ایران هرگز حمله هوایی در این مقیاس را تجربه نکرده بود. بنابراین ممکن است این حملات در روزهای آینده خشم برخی از محافظه‌کاران در ایران را برانگیزد و تهران را به جنگ علنی با اسرائیل ترغیب کنند. وبسایت آمریکایی اکسیوس نیز نوشت که اسرائیل از جمله از طریق هلند از ایران خواست از گسترش درگیری دوری کند و از سومین حمله به اسرائیل خودداری کند. این در حالی است که هنوز هلند ارسال پیام اسرائیل به ایران را تایید یا رد نکرده است.
مصطفی خلجی از واکنش‌های بین‌المللی به حملات تلافی جویانه اسرائیل به اهداف نظامی در چند شهر ایران گفت، اما سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته که واشنگتن از تهران می‌خواهد که حملات خودش را به اسرائیل پایان بده تا این چرخه جنگ بدون تشدید بیشتر پایان پیدا کنه. خبرگزاری اما گزارش دادن که یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته به نظر می‌رسه که عملیات انجام شده دقیقاً نتیجه خواسته ها و هماهنگی های آمریکا و اسرائیل بوده. اشاره او به درخواست صریح جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا است که در هفته های گذشته آشکارا از اسرائیل خواسته بود که از هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای و نفتی ایران خودداری کنه. اما نقش آمریکا در حملات بامداد روز شنبه به برخی از مراکز نظامی در ایران چه بود؟ سوالی که هانا کاویانی همکارم از فرش پزشک کارشناس روابط بین الملل مقیم آمریکا پرسیده.
ممکنه فعالان ایالات متحده هم کاری نکرده باشه در این حمله، ولی میدونیم که از تمام کمک های نظامی که ایالات متحده از اسرائیل را انجام میده، اطلاعاتی، میزان همکاری که این دو کشور با هم دارن، نیروهایی که الان در اسرائیل از طرف آمریکا رفتن پدافند های آمریکا که الان اونجا هستن. به هر حال میزان همکاری آمریکا با اسرائیل به عنوان شرکای جدی با هم دیگه غیر قابل انکاره. حالا در این عملیات خاص اگر آمریکا یه مشارکت فعالی نداشته، به نظر من این معنی نیست که هیچ همکاری نداشته. متحدش ازش حمایت میکنه، منافعشون با هم در ارتباطن. حالا به همه دلایل سیاسی و یا هر اون چیزی که هست، فعلا این دو کشور متحدن، همکاری میکنن با هم و اینها بیشتر دیپلماتیکه به نظرم این صحبت ها. و بله، به عنوان از نظر اینکه مستقیم همکاری کرده باشن، نقش داشته باشن در حمله، ممکنه این بخش از نظر تکنیکی درست باشه، ولی در نهایت از نظر نظامی حتما در جریان بودن، بررسی کردن، از نظر اطلاعاتی همکاری کردن و به نظرم اینا
فکر میکنید که خانم پزشک کلن چرا حالا به گفته شما شوخی دیپلماتیک، اما به هر حال اظهار نظری است که مطرح شده، فکر میکنید که برای واشنگتن چرا مهم هست میزان درگیر بودنش در این وضعیت؟ فکر میکنید که نگران اهداف خودش در خاورمیانه هست؟ فکر میکنید که فضای انتخاباتی در ایالات متحده هست که واشنگتن رو به این سمت پیش میبره؟
همه اینها به علاوه این که عدم داشتن استراتژی واقعی برای خاورمیانه، یعنی دولت آقای بایدن به طور خاص واقعا تکلیفش با خودش مشخص نیست که استراتژیش در مورد خاورمیانه، روابطش با اسرائیل، روابطش با نخست وزیر اسرائیل، روابطش با جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از اینها رو شما نمیتونین یه رویکرد منطقی واقع گرایانه استراتژیک درش پیدا بکنید. یه سردرگمی هست که خودشون هم نمیدونن این کلاف سردرگم خاورمیانه که از نظر استراتژیک اهمیت جدی داره براشون، منافع جدی دارن و درگیر شدن در خاورمیانه میتونه تبعات جدی برای منافع آمریکا، اهداف استراتژیک آمریکا داشته باشه، راهکار عملی نداشته دولت آقای بایدن، یعنی خیلی ضعیف عمل کرده، نتونسته از اهرم های فشاری که داره در قبال هیچ کدوم از این کشورها استفاده بکنه و بتونه یه راه حل درستی رو پیاده سازی بکنه. به علاوه اینکه ما 10 روز دیگه انتخابات داریم تو آمریکا که خب قطعاً یک درگیری نظامی میتونه تاثیر داشته باشه در انتخابات. و دوم این که در دراز مدت هم ایالات متحده اصلا نمیشه میخواد درگیری یک جنگ دیگه در خاورمیانه باشه. اهدافی که حداقل در گزارش‌های سالانه استراتژیک ایالات متحده مطرح شده و به کنگره ارائه دادن، در دراز مدت چین و روسیه و تمرکز کردن به خاورمیانه عملا باعث میشه که از اونها غافل بشن. و به همه این دلایل آقای بایدن داره سعی میکنه که این شرایط رو یک جوری کنترل بکنه، ولی ضعف‌هایی که داره باعث شده که نتونه هیچ کدوم از اینها رو کنترل بکنه واقعا، یعنی نتونسته اسرائیل رو کنترل بکنه، نتونسته ایران رو کنترل بکنه. این تنشه که قبلا پشت صحنه بود، در سایه بود، جنگ‌های پشت پرده بود، عملا دیگه روی دیگه این کشور دیگه چجوری باید با هم دیگه درگیر باشن. و به همین دلیل من فکر می‌کنم حالا این دور ممکنه متوقف بشه، اینجا تموم بشه، ولی این آخر داستان نخواهد بود، خصوصا با توجه به شناختی که از آقای نتانیاهو داریم در این سال‌ها.
وزیر دفاع آمریکا پس از حمله تلافی جویانه اسرائیل به ایران در تماس تلفنی با همتای اسرائیلی خودش تاکید کرده که آمریکا از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت میکنه. گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو شنیدید با فرش پزشک، کارشناس روابط بین الملل مقیم آمریکا.
بازار تلف موشه ای ساری
روحر داشته
شده هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان هوشنویه
قم
بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در میانه این جنگ و حملات و وضعیت خاورمیانه، موضوع مهمی که میتونه بر تمام این مباحث سایه بندازه انتخابات ایالات متحده است. حدود 10 روز دیگه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار میشه و بالاخره مشخص خواهد شد که کامالا هریس یا دونالد ترامپ به جای جو بایدن راهی کاخ سفید میشن. اما ایرانیان آمریکا این انتخابات رو چگونه می‌بینن؟ بین اونها دونالد ترامپ بیشتر طرفدار داره یا کامالا هریس؟ به قدرت رسیدن احتمالی هر کدوم از این دو نامزد چه معنایی برای مردم و حکومت جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ بیشتر از سعید جعفری بشنویم.
فارسی زبانان چه در ایران و چه در ایالات متحده مشتاقند بدانند بالاخره چه کسی جانشین جو بایدن خواهد شد. در حالی که برخی معتقدند بازگشت دوباره ترامپ به کاخ سفید میتواند زمینه را برای فروپاشی جمهوری اسلامی فراهم کند، گروه دیگر بر این باورند که تجربه 4 ساله حضور او در قدرت و اعمال تحریم ها نشان داده که بیش از همه مردم ایران از پیروزی این سیاستمدار جمهوری خواه آسیب میبینند. آرش عزیزی، نویسنده و تاریخ‌دان که مقیم آمریکاست و از طرفداران خانم هریس به شمار می‌رود، در پاسخ به این پرسش که از بین این دو نامزد کدام یک می‌تواند گزینه بهتری برای ایرانیان باشد، چنین می‌گوید:
به نظر من هم از زاویه منافع مردم ایران، هم از زاویه ثبات و امنیت در خاورمیانه و هم از زاویه منافع مهاجر ایرانی در آمریکا، کامالا هریس انتخاب بسیار بهتری خواهد بود. ترامپ چهره ایست که اولا حامی نتانیاهو است که واقعا منطقه رو داره به آتیش میکشه، چهره ایست بسیار غیر قابل پیش بینی در خیلی از سیاست هاش. اون سیاست سفت و سختی که نسبت به ایران میخواد پیاده بکنه، با وجود اینکه نهایتا امیدش این هست که به مذاکره با جمهوری اسلامی برسه و به یک توافقی برسه، با توجه به که اون کادر دیپلماتیک لازم رو نداره و دور و برش رو اطرافیان کسانی که خیلی نزدیک به نتانیاهو اینا هستن گرفتن و خودش هم اصلا اون شکیبایی لازم دیپلماتیک رو نداره که به یک توافقی برسه. همونجوری که دیدیم در زمینه حتی کشوری مثل کره شمالی که باهاش توافق می‌خواست عملا نتونست برسه. بابت همه اینها به نظر من ترامپ خیلی فاجعه وار خواهد بود، کما اینکه در ضمن او کسی است که مخل دموکراسی در آمریکا است، مخل دموکراسی در سطح جهانی هست، به هیچ وجه متحد نیست به کمک به اوکراین در مقابل روسیه و به تمام این دلایل میشه گفت در مقابل میتونیم به کسی مثل کامالا هریس نگاه کنیم که مشاورینی که داره، آدم‌های مثل آقای گوردون، مثل آقای گولدنبرگ، اینها شخصیت‌های هستند که سابقه طولانی در مسائل خاورمیانه دارن و سیاست‌هایی دارن که میتونه بهتر باشه برای منطقه.
اما کم نیستن ایرانیانی که از ایده مقابل طرفداری می‌کنند. حتی کمپینی با نام ایرانیان برای دونالد ترامپ در آمریکا شکل گرفته که تلاش می‌کند به این نامزد در پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری کمک کند. نسیم بهروز، سخنگوی این کمپین، در گفتگو با رادیو فردا درباره چرایی حمایت از دونالد ترامپ چنین میگوید:
ما ایرانیان حامی ترامپ عقیده داریم که جمهوری اسلامی یک رژیم بحران ساز، آشوب طلب و سرکش است. سیاست‌هاش همیشه سیاست‌های باجگیری و گروگانگیری بوده و هر بار که سیاستمدارای دموکرات در آمریکا سر کار بودن، تلاش کردن مماشات و سازش رو با جمهوری اسلامی از سر بگیرن و این نه تنها باعث شده که جمهوری اسلامی دست از سیاست‌های در واقع جسورانه خودش و شرارت‌هاش بر نداره، بلکه جسارت بیشتری برای ادامه اونها پیدا کرده و ما در واقع وجود فردی مثل ترامپ رو در کاخ سفید قطعاً مساوی تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی می‌دونیم و علاوه بر اون می‌خوایم فشار بر جمهوری اسلامی و حمایت از مردم ایران هم به حد اکثر خودش برسه.
نظرسنجی‌های معتبری در ایالات متحده در خصوص دیدگاه ایرانیان در قبال این انتخابات صورت نگرفته و به صورت دقیق نمیتوان تخمین زد دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان کدام یک بیشتر نزد ایرانیان مقیم آمریکا طرفدار دارند. اما بسیاری از ایرانیان مایلند بدانند در صورت پیروزی هر یک از این دو نامزد چه سرنوشتی در انتظار ایران خواهد بود. به قدرت رسیدن کامالا هریس به معنای گشایش در روابط ایران و جهان است و پیروزی ترامپ بار دیگر راهبرد فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی فعال خواهد کرد. آرش عزیزی معتقد است که پیروزی ترامپ نه تنها برای ایران که برای جهان مضر خواهد بود.
به نظر من هر دو نامزد، چه ترامپ بشه چه هریس، به سمت نهایتاً باید به سمت یک نوع مذاکره و مصالحه با ایران برسن برای حل مسائل منطقه، ولی خب راه بسیار پر تنشی پیش رو هست به دلیل این جنگ گسترده‌ای که به هر حال در منطقه الان در جریان هست و تنش‌هایی که بین اسرائیل و ایران هست. حالا بریم حمله احتمالی اسرائیل کی صورت میگیره، قبل از انتخابات، بعد از انتخابات چه تأثیری میگذاره، برابری به عوامل مختلفی بستگی داره. اما به نظرم هر دو نهایتا خواهان یک نوع معامله با جمهوری اسلامی هستن، هم ترامپ و هریس. فرقش این هستش که هریس اون تیم دیپلماتیک زبده‌ای رو داره که به نظر من میتونه این کار رو انجام بده و خودش هم یک رئیس جمهور حرفه‌ای هست که به نظر میرسه خیلی گرای ایدئولوژیک خاصی هم نداره. در مقابل کسی مثل ترامپ رو داریم که اون شکیبایی لازم رو نداره، اون در واقع توجه لازم رو نداره برای اینکه بخواد به نتیجه برسه، و اطرافیانش هم کسانی هستند که با اینکه خود ترامپ به نظر من آدم جنگ طلبی نیست، روزومن اطرافیانش کسانی هستند که بسیار نزدیک به نتانیاهو و جریانات دست راستی در اسرائیل ها هستند.
سخنگوی کمپین ایرانیان برای ترامپ هم ما دیدگاه دیگری دارد. نسیم بهروز هرچند معتقد است ترامپ به دنبال دخالت در امور سایر کشورها نیست، اما در این حال به باور او بازگشت ترامپ به کاخ سفید میتواند اتفاق خوبی برای ایرانیان به شمار رود.
واقعیت اینه که آمریکا نسبت به سالهای گذشته خودش با امروز با بحران‌ها و چالش‌های خیلی خیلی زیادی متعددی روبروی ترامپ که در واقع ما همی اون هستیم، اگر به کاخ سفید بازگرده، خب اولویتش رو همونطور که شعارش بوده مردم آمریکا و مشکلاتی که آمریکا باهاش مواجه هستن قرار میده، و هم خودش اخیراً اشاره کرده که خواهان دخالت کمتره، و هم مردم آمریکا در واقع از رهبران آمریکا میخوان که تمرکز اونها بیشتر در روی مسائل مشکلات خود آمریکایی‌ها باشه. ببینید، این در واقع چیزی هست که ما هم می‌خوایم. ما خواهان دخالت هیچ کشوری در امور خودمون نیستیم. ما نمی‌خوایم هیچ سیاستمداری تصمیم بگیره برای ما که در کشور ما تغییر رژیم رخ بده یا نه. ما از هیچ سیاستمداری نمی‌خوایم که برای ما براندازی رو انجام بده. و به نظر من این سوال بسیار مهمه، و بسیار مهمه که ما برای هموطنانمون روشن کنیم که چگونه امیدی باید به سیاستمداران خارجی داشته باشن. اون چیزی که ما از سیاستمداران غربی مثل ترامپ و سیاستمداران راستگرا به طور مشخص انتظار داریم اینه که مردم ایران رو مخاطب قرار بدن، اونها رو حاکمین اصلی کشورشون بدونن. ما خواهان دوستی و شراکت هستیم بر اساس منافع مشترک و ارزش‌های مشترکی که امروز بین مردم ایران و این سیاستمدارها وجود داره. چشم اندازه که من از رابطه جمهوری اسلامی و کاخ سفید میبینم در صورت پیروزی دونالد ترامپ به این شکلی که من شخصا در شخصیت و اصول سیاسی اش فردی مثل ترامپ نمیبینم که با دیکتاتورها به مماشات و سازش رو بیاره. فکر میکنم ترامپ قطعا اقداماتی خواهد داشت که به تضعیف این افراد به این حکومت ها منجر بشه.
انتخابات در آمریکا روز سه‌شنبه 15 آبان برگزار میشود و نتایج نظرسنجی ها نشان میدهد که دو نامزد رقابت بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و پیشبینی این که در آغاز سال آینده میلادی چه کسی به جای جو بایدن وارد کاخ سفید خواهد شد بسیار دشوار است.
خب سعید جعفری از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت انتخاباتی که در روز آینده اتفاق خواهد افتاد و از اینکه این انتخابات چه تأثیری و چه معنایی برای مردم ایران خواهد داشت.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
فیلم سینمایی لولیتا خانی در تهران با بازی گلشیفت فرهانی، زر امیر ابراهیمی و مینا کاوانی به تازگی در جشنواره فیلم روم در ایتالیا به نمایش درآمده. این فیلم ماجرای تعطیلی کلاس تدریس زبان انگلیسی یک استاد زن در دانشگاه تهران در روزهای موسوم به انقلاب فرهنگی در ایران رو روایت میکنه. لولیتا خانی در تهران بر مبنای کتابی به همین نام به قلم آذر نفیسی ساخته شده. مهدی تاهباز نگاهی کوتاه کرده به این فیلم.
با اعتراف به خودم خیانت کردم، به همه هم خیانت کردم.
لولیتاخانی در تهران، فیلمی با بازی گلشیفته فراهانی، زر امیر ابراهیمی و مینا کاوانی، فیلمی بر اساس کتابی معروف و پرفروش و با موضوع اخراج استادان زن از دانشگاه‌ها در سال‌های نخستین انقلاب اسلامی در ایران.
Great books are supposed to make you feel uneasy and make you question what you take for granted.
Books like this can be a crime against the truth.
همشون میدونن این کار غیر قانونی و خطرناکه.
لولیتا خانی در تهران نخستین بار اواخر مهر ماه امسال در جشنواره فیلم روم به نمایش در اومد. این فیلم توسط ایران ریکلی ساخته شده، در ایتالیا فیلمبرداری شده و محصول کشور اسرائیل. به زودی در جشنواره شب‌های سیاه تالین در استونی هم به نمایش در خواهد اومد. لولیتا خانی در تهران به دو زبان فارسی و انگلیسی و ماجرای تعطیلی کلاس تدریس زبان انگلیسی یک استاد زن در دانشگاه تهران در روزهای موسوم به انقلاب فرهنگی در ایران رو روایت میکنه. این استاد زن با بازی گلشیفته فراهانی با درخواست تعدادی از دانشجویان سابقش برای اونها کلاس‌های خصوصی برگزار میکنه و به اتفاق چند رمان معروف از جمله لولیتا اثر ولادیمیر نوبوکوف رو بازخوانی میکنه.
چه رمان؟ یکم ببخشید، یکم آروم‌تر.
بله. لولیتا خانی در تهران بر اساس کتاب خاطرات آذر نفیسی نویسنده و استاد دانشگاه مقیم آمریکاست. این کتاب در سال 2003 در آمریکا و به زبان انگلیسی منتشر و تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های ایالات متحده شد. کتاب لولیتا خانی در تهران با توجه به استقبال در آمریکا در طول دو دهه اخیر به بیش از 30 زبان دیگه هم ترجمه شد. این کتاب البته تاکنون به صورت رسمی چه در داخل و چه خارج از ایران ترجمه نشده.
من اختیار دارم جلوی هر خانومی که بدون حجاب وارد میشه رو بگیرم.
نمی کردم چون اتفاق بیفته.
من فکرش نکردم. ولی باید میکردم.
Here, we're all together.
It isn't.
مهدی تاه‌باز نگاهی داشت به لولیتا خانی در تهران، فیلم سینمای لولیتا خانی در تهران که به تازگی در جشنواره فیلم روم در ایتالیا هم به نمایش درآمده بر مبنای کتابی به همین نام به قلم آذر نفیسی. اما مطالعه تازه که در نشریه پزشکی لنست منتشر شده نشون میده که آسیب‌های ناشی از قماربازی شدیدتر از اون چیزیه که تصور میشه و این آسیب‌ها با تغییر این صنعت به سمت پلتفرم‌های دیجیتال تشدید هم شده. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
گزارش تازه‌ای که از سوی کمیسیون سلامت عمومی نشریه پزشکی لنست منتشر شده است نسبت به تهدید قمار برای سلامت عمومی در سراسر جهان هشدار داده و بر لزوم اقدامات فوری برای مقابله با آسیب‌های ناشی از آن تأکید کرده است. این گزارش که بر اساس تحقیقات گسترده و مطالعات علمی تهیه شده نشان می‌دهد که قمار از طریق پلتفرم‌های دیجیتالی و تلفن‌های همراه به سرعت در حال گسترش است و تأثیرات منفی آن بر زندگی افراد بیش از پیش مشهود می شود. در این گزارش آمده است که حدود 450 میلیون نفر در سراسر جهان حداقل یک علامت رفتاری مرتبط با قمار را نشان دادند یا تجربه مضر شخصی، اجتماعی یا سلامتی ناشی از قمار را داشتند. همچنین دست کم 80 میلیون نفر از اختلال قماربازی رنج می برند که یک بیماری در دسته اختلالات اعتیادی طبقه بندی شده و شامل الگوی قمار مکرر و مداوم علارغم پیامدهای منفی بر زندگی فرد است. پروفسور هدر واردل، یکی از مدیران کمیسیون سلامت عمومی لنست، در مورد تهدید بزرگ قمار بر سلامت جهانی میگوید بسیاری از افراد هنگامی که به قمار فکر میکنند تصویری از کازینوهای لاس وگاس یا خرید یک بلیت لاتاری را در ذهن دارند، اما واقعیت قمار امروزه با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و تکنیک‌های متنوع توسط شرکت‌های بزرگ فناوری خطرات بسیار بزرگتری را برای سلامت به همراه دارد. این گزارش همچنین به آسیب‌های ناشی از قمار اشاره دارد که شامل زیان‌های مالی، خطر ورشکستگی اقتصادی، مشکلات جسمی و روانی، از هم پاشیدن روابط خانواده، افزایش خطر خودکشی و خشونت خانگی، جرم علیه اموال و افراد و از دست دادن شغل است. به گفته کارشناسان این تأثیرات به طور یکسان در جامعه پخش نمی شود و گروه‌های خاصی مانند نوجوانان و کودکان جوانتر که به طور معمول در معرض تبلیغات محصولات قمار قرار دارند با خطر بالاتری روبرو هستند. دکتر کریستیانا سیسته، یکی از کارشناسان این گزارش، بر ضرورت حفاظت از کودکان تأکید کرد و گفت قرار گرفتن زود هنگام در معرض قمار خطر ابتلا به اختلالات قماربازی در آینده را افزایش می‌دهد و کودکان و نوجوانان به ویژه در برابر جذابیت ساده پول درآوردن و طراحی‌های شبیه به بازی قمار آنلاین آسیب پذیر هستند. گزارش این کمیسیون همچنین به چگونگی تبلیغ محصولات قمار توسط صنعت چند میلیارد دلاری آن و از طریق رویکردهای نوآورانه بازاریابی دیجیتال که بر پایه نظارت عمیق برای هدف قرار دادن مصرف کنندگان آنلاین طراحی می‌شود، هشدار داده است. پروفسور مالکوم اسپارو، یکی دیگر از کارشناسان دخیل در این گزارش، به ضرورت افزایش تنظیم قوانین قمار اشاره کرد و گفت در حالی که صنعت همچنان قمار را به عنوان سرگرمی بی‌ضرر ترویج می‌کند، کشورها و جوامع با تهدیدهای سریعاً در حال افزایش از آسیب‌های قمار روبرو هستند. این کمیسیون از سیاستگزاران می‌خواهد که قمار را به عنوان یک مسئله بهداشت عمومی در نظر بگیرند، همانطور که با دیگر کالاهای اعتیادآور و ناسالم مانند الکل و تنباکو برخورد می‌شود.
با گزارش اردشیر طیبی بر صنعت قمار و آسیب‌های ناشی از اون که اونا رو واکاوی کرد، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. با ما در تماس باشید و برای ما پیام ارسال کنید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و ما مشتاق شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. راه‌های ارتباطی با ما رو میتونید هم در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید، هم در وبسایت رادیو فردا پیدا کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.